کشور سوئیس شهر زوریخ دارید. همراه ما باشید در برنامه دیگر از رادیو پارس. برنامه امروز ما شامل اخبار و رویدادهای مهم ایران و جهان. صدای ما را از زوریخ می‌شنوید. با درودی بیکران به شنوندگان ارجمند رادیو پارس در سراسر جهان. رادیو پارس روزهای یکشنبه از ساعت 12 تا 13 و دوشنبه از ساعت 17 تا 18 به وقت اروپای مرکزی روی موج اف ام ردیف 97.5 مگاهرتز از فرستنده رادیو لورا در زوریخ پخش می شود. رادیو پارس امیدوارم به طور مستقیم و یا آرشیو شده روی سایت رادیو پارس، radiopars.org و یا رادیو لورا، lora.ca شنید. تلفن ارتباطی در استودیو هنگام پخش برنامه برای شنوندگان جهت همکاری با دادن پیشنهادات و انتقادات بدین گونه است: 044-567-2400 و پیشماره 2041 از خارج از کشور در دسترس می باشد و شماره 079-101-7062 برای کسانی که مایل هستند پیام ارسال کنند. با درودی دوباره و بهاری و نوروزی به روان پاک جانباختگان راه آزادی و کوشندگان راه آزادی. دوستان نازنین، هر جا که هستید تندرست و شاد باشید و ما را در این روز بهاری زیبا همراهی کنید. امروز یک شنبه 24 ماه مارس 2019 برابر با 4 فروردین ماه 1398 تا ساعت 13 در خدمت شما خواهیم بود. عرفانی هستم. رسید مژده که آمد بهار و سبزه دمید، وظیفه گر برسد مصرفش گل است و نبید. صفیر مرغ برآمد بط شراب کجاست، فغان فتاد به بلبل نقاب گل که کشید. ز میوه های بهشتی چه ذوق دریابد، هر آن کسی به زنخدان شاهدی نگزید. مکن ز قصه شکایت که در طریق طلب، به راحتی نرسید آن که زحمتی نکشید. ز روی ساقی مهوش گلی بچین امروز، که گرد عارض بستان خط بنفشه دمید. چنان کرشمه ساقی دلم ز دست ببرد، که با کسی دگرم نیست برگ گفت و شنید. من این مرقع رنگین چو گل بخواهم سوخت، که پیر باده فروشش به جرعه نخرید. بهار می گذرد داد گسترا دریاب، بهار می گذرد داد گسترا دریاب، که رفت موسم و حافظ هنوز می نچشید. دوستان نازنین، سال 1398 نوروز باستانی و این بهار زیبا رو بهتون تبریک میگم، با این امید که سال پیش رو بسیار بهتر از سالهای قبل باشه. امیدواریم که سالی باشه که مردم به خواستهای ملیشون دست پیدا بکنن، که اگر به خواستهای ملیشون دست پیدا کنن، به خواستهای فرعیشون هم میتونن دست پیدا بکنن. با بهترین آرزوها به پیشواز سال نو میریم و با یک ترانه نوروزی برنامه رو آغاز میکنیم. ترانه ای از ماندانا خزرایی.
شب و روزه از تب آغوش بلبل غنچه می سوزه. سنبول و سبز و لاله و عطر و رو زده به صحرا، تا توانی بزن باده خنده را، اعتباری نداره دنیا. غنچه های خندون، قطره های بارون، سر میده باغ بون و بازه، عاشقی در گوش گلدون. کینه و قهر رو به سر کن چون که نوروزه، خنده بر روی لبا شب و روزه. عمر شادی ها دو روزه، غم رو هاشا کن، جای عشقا و ماتم رقص و برپا کن. کوتاه سنبول و سبز و لاله و عطر و رو زده به صحرا، تا توانی بزن باده خنده را، اعتباری نداره دنیا. غنچه های خندون، قطره های بارون، سر میده باغ بون و بازه، عاشقی در گوش گلدون. خنده بر روی لبامون هر شب و روزه، کینه و قهر رو بذار کن عید نوروزه.
دوستان نازنین، عیدتون مبارک باشه. و پیام اسماعیل بخشی نماینده کارگران هفت تپه رو برزتون میرسونم، که اکنون به مشهورترین فعال کارگری در ایران بدل شده است. از زندان مرکزی اهواز به مناسبت سال نو پیامی فرستاده است به گزارش محاول کارگری از شوش. متن این پیام بدین شرح است: راز زندگی در سعادت است، راز سعادت در شادی، راز شادی در سلامت است، پس شاد باشید و سلامت. زندگی چیزی جز رنج نیست، معنای زیستن را در رنج میابیم، پس بیایید در رنج ها بر رنج ها بخندیم. سبزیت پایدار هفت تپه، سبز بمان و آن روز که دیگر سبز نباشی روز مرگ من است. همکاران عزیزم، هفت تپه سرزمین سبزم. طبیعت در فصلی میمیرد و در فصل دیگر دوباره شقایق ها، گل ها و سرسبزی ها قد میکشند. بنگر که دگرگونی، تغییر و ساختن فردای بهتر سرفصل روشن است سال است. از پشت میله های زندان به طبقه کارگر، دانشجویان، دادفران و همه عدالت طلبان و برابری خواهان درود می فرستم. نوروز را شاد باش می گویم. چه بگویم که واژه ها برای قدردانی از حمایت مردم عزیز، خواهران و برادرانم بی‌وزن هستند. با امید آزادی، برابری و عدالت.
I'm not afraid to die. خوشین هوا دل بود کارید بی دوا دل بود کارید بی دوا سرسبز کن باغ و بهار چند بلبلان گنگه توار چند بلبلان گنگه توار
شنوندگان ارجمند توجهتون رو به بیانیه سندیکای کارگران شرکت واحد به مناسبت آغاز سال نو جلب میکنم. کارگران و سایر مزدبگیران در ایران سالی بسیار پرمشقت را به لحاظ عدم برخورداری حتی از معیشتی حداقلی پشت سر گذاشتند، هرچند طی سالیان گذشته همواره به دلیل حمایت دولت از سرمایه دستمزدی ناچیز برای کارگران و مزدبگیران تعیین شده است و خانواده کارگری به لحاظ خوراک، پوشاک، مسکن، آموزش، بهداشت، درمان، تفریح، ورزش و غیره در پایین سطح جامعه قرار داشتند. اما سالی که سپری شد سالی بسیار دردناک برای کارگران و مزدبگیران بود، تا جایی که درآمد اندک و گرانی‌های کمرشکن، مصرف خوراکی ضروری نظیر گوشت، لبنیات و حتی میوه و تره بار برای مردم فرودست نسبت به گذشته تا چند برابر کاهش داشت. متاسفانه در تعیین دستمزد سال 98 نمایش رسوای خیمشب‌بازی سه‌جانبه گرایی در کشور تکرار شد و افرادی که در قالب تشکل‌های دولت ساخته، یعنی شورای اسلامی کار، انجمن صنفی و نماینده کارگر، از فیلترهای متعدد دولتی عبور کردند، به اصطلاح به عنوان نماینده کارگر در جلسات تعیین مزد شرکت کردند. این نمایندگان به دلیل اینکه برابر طراحی از پیش تعیین شده دولتی برایشان هیچگاه بر نیرو و قدرت اعتراضی کارگران متکی نبودند، امسال نیز برابر همان طراحی و بدون اتکا بر قدرت اتحاد و اعتراض کارگران، مزد بیش از 3 برابر زیر خط فقر را برای کارگران با دولت و کارفرمایان توافق کردند. در سالی که گذشت به رغم گرانی‌های چند برابری مایحتاج زندگی، برابر آنچه رسماً انتشار یافته، حقوق چند صد هزار کارگر دائما تا چند ماه به تعویق افتاد و اعتراضات کارگران برای دریافت حقوق حداقلی تعیین شده سرکوب شد. اما در مقابل اراده‌ای برای برخورد با افرادی که به واسطه ارتباطشان با شبکه رانتی و اختلاس در کشور این سیاه روزی را بر کارگران تحمیل کردند دیده نمی شود. هرچند تشکیل سندیکای کارگران در شرکت واحد اتوبوسرانی تهران مبارزات، اعتراضات و اعتصابات شکوهمند کارگران در مقطع زمانی سال 84 و تداوم حق خواهی‌های سندیکا تا به امروز کارگران شرکت واحد را در وضعیت مناسبتری از نظر سطح درآمد قرار داده است، اما در سالی که سپری شد به دلیل گرانی‌های مایحتاج زندگی فشار معیشتی بر همکارانمان را افزود. همکارانمان مجبور شدند به دلیل گرانی‌ها و تورم افسارگسیخت تن به اضافه کاری بیشتری بدهند و از اوقاتی که بایستی در کنار خانواده با آموزش و تربیت فرزندان بپردازند کاسته شد. اما اضافه کاری بیشتر نیز نتوانست جبران تورم و گرانی افسار گسیخته را برای آنان پر کند. در سال گذشته سندیکا تهاجم شدید برای سندیکا سازی دولتی در شرکت واحد را با اتکا بر کارگران خونسا کرد. علاوه بر آن سندیکا با جمع‌آوری امضا از کارگران پیگیری متقاعد از گام‌هایی را که در جهت افزایش حقوق کارگران برداشت، همچنین تجمعات اعتراضی در رابطه با مسکن کارگران و در نیمه دوم اسفند تجمع اعتراضی با خواست افزایش حقوق کارگران حداقل به میزان خط فقر را برگزار کرد. یاد می‌کنیم از بسیار از کارگران که در جریان حق‌های صورت گرفته در شرکت واحد بازداشت، زندان و اخراج از کار شدند و همچنان در راه حق خواهی به زندان می روند و اخراج از کار هستند. و به تجربه تأکید می کنیم که برای رسیدن به حق تنها گزینه ایجاد سندیکا و تشکل مستقل کارگری و سازمانیابی کارگران برای دفاع از حق خودشان است. در سال 97 همچون گذشته برخورد پلیسی، امنیتی و قضایی با کارگران، معلمان، فعالان صنفی، دانشجویی و فعالان مدنی ادامه داشت و تعداد زیادی از آنان بازداشت و با احکام ناعادلانه برای سالها روانه زندان شدند. برخوردهای امنیتی با افرادی که در جریان اعتراضات صنفی، همچنین اعتراضات مردمی در دیماه 96 در اعتراض به گرانی و تورم صورت گرفته بسیار چشمگیر می باشد و ضروری است این زندانیان فوری و بدون قید و شرط آزاد گردند و تعقیب و مراقبت فعالان کارگری و دیگر فعالان صنفی متوقف گردد. سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه نوروز باستانی سال 1398 را به همه کارگران تبریک عرض می نماید و با توجه به اینکه ایجاد سندیکا و تشکل مستقل کارگری تکیه بر نیروی جمعی کارگران و سازمانیابی اعتراضات کارگری راه برون رفت کارگران از وضعیت مشقتبار فعلی باشد، سالی همراه با موفقیت و سعادتمندی را برای همکاران خود در شرکت واحد و عموم کارگران و مردم فرودست آرزو دارد. ما هم برای تمام کارگران و ملت ایران آرزوی بهروزی رو می‌کنیم و امیدواریم که این سال سال بسیار خوب و نیکویی برای مردم ما باشه. با این امید هستیم.
پیروزم و شادی میارم،
از تلخی نگو شیرین میکارم،
من مژده سبزی و شکوفه، نعنا و تربچه و کلوچه،
10-20 سال و پشت سر گذاشتم،
با روی سیام سفید کاشتم.
شماها گله داره، نگین حاجی عجب حوصله داره،
قدیما منو راست راستی میخواستن،
همینجور بیرو درواسی میخواستن، اون وقتا چه عزیز دردونه بودم،
با خوشحالی توی هر خونه بودم.
Oh, بازم اومدم غمها رو بردم، عیدو واسه تون مژده آوردم.
عید سنت حاج پیروزی داره، رسم و عادت نوروزی داره.
امسال اومدم با ساز و تنبور
برا تو غیر بدم اینجور و اونجور.
دوستان نازنین، سال نوتون مبارک باشه. جناب صنم‌راد مهمان عزیز ما در استودیو هستند. جناب صنم‌راد درود بر شما و این نوروز باستانی به شما تبریک میگم.
من همچنین نوروز رو به همه شادباش میگم و امیدوارم که سال خوبی باید داشته باشن همگی دوستان مهربان. بفرمایید
جناب صنم‌راد، از اونجایی که شما در مورد حافظ اطلاعات فراوانی دارید و در این زمینه میدونم که خیلی متبحر هستین و میتونین برای ما صحبت کنین، یه مقدار در مورد حافظ برای ما صحبت بکنید تو که ما بهار امسال رو با حافظ شروع میکنیم.
البته من اونجور معلومات مهمی ندارم، تخصص من اقتصاده و حافظ همینطور از روی علاقهی که دارم. و میدونید که ما دو چیز رو به اصطلاح ایران، مردم ایران رو و هم متصل نگه می‌داره با کمال زیبایی و صلح. یکی همین سنت‌های مشترک زیبای ماست که مهمترینش هم نوروزه و مراسمش از چهارشنبه سوری تا سیزده بدر، و یکی دیگرش هم زبان شیرین فارسیه که زبان شاعران شیرین سخن ما بوده، و این دوتاست که ما باید حافظمون باشیم. و حالا من در نوروز چند تا شعر برای شما از شاعران خودمون، حافظ، مولوی، عطار، اینا میخونم. و راجع به یه موضوعی که میخواستم صحبت کنم در شعر حافظم هست، اون موضوع مهمیست که موضوع تمام بشریت امروز هست، موضوع از خود بیگانگیه. و ما میخواییم ببینیم که حافظ چگونه از خود بیگانگی رو مطرح میکنه و راه حلش چیه. و میدونید که از خود بیگانگی یعنی این که انسان خودش رو بیگانه حس میکنه، یعنی یه چیزایی رو که در خودش هست به شیء خارجی وصف میکنه و خودش در عوض خالی و احساس خالی بودن و بیگانه از زندگی خودش میشه. و این از خود بیگانگیه که انسان معاصر باهاش روبروه و موجب مسائل بزرگ روانی واسه انسانها شده. میگن 40 میلیون امریکایی الان دپرسیون کلینیکی دارن، یعنی کسانی هستن که داروی شیمیایی، داروی روانگردانی میخورن و در کلینیک هستن. حالا حساب کنید چقدر مسائل روانی دارن از آمریکایی ها که کلینیک نمیرن چقدر هستن؟ 40 میلیونشون فقط اونایی هستن که در سر دپرسیون کلینیک میرن و علت العللش همین از خود بیگانگی است که انسان معاصر در خودش حس میکنه و زندگیش معنی نداره و نمیتونه خودشو ارضا کنه در زندگی و اعمالش و به اصطلاح مخلوقات خودش و تولیدات خودش برش مسلط شده و حتی اونها رو میپرسته و خودش رو از یاد میبره. این مفهوم الیناسیون یا الینیشن یا انتفرمدونگ هست که در فارسی میگن از خود بیگانگی و یکی از موارد علل از خود بیگانگی همین از خود بیگانگی مذهبیه. مثلا فویرباخ فیلسوف آلمانی در قرن 19 میگه انسان بزرگتر از خداست زیرا خدا فقط یکی از مخلوقات انسانه. مثل اینکه مثلا یه نویسنده بزرگتر از یکی از کتابهای خودشه، بنابراین خدا که چیزی نیست جز تصویر خود انسان که برای آسمان افتاده، این باعث از خود بیگانگی انسان میشه چون انسان در این خیال و تصور غیر واقعی خودشو گم میکنه و از هستی واقعی خود بیگانه و غافل میشه و دنبال تصورات موهومی در آسمان ها میگرده. مثلا ما وارد یک کلیسای پرعظمت که میشیم یا یک مسجد پرعظمت بی اختیار یاد بزرگی خداوند میفتیم، در صورتی که این چیزها مخلوق خود انسانه. حالا حافظ هم همینو میگه. حافظ میگه که قانع به خیالی ز تو بودیم چو حافظ، یارب چه گدا همت و بیگانه نهادی. یعنی در این بیت حافظ تو برمیگرده به یارب، میگه یارب ما مثل حافظ قانع به خیالی از تو بودیم و این چه گدا همت و بیگانه نهادیم. این عیناً از خود بیگانگی رو در این شعر مطرح میکنه. کلمه حافظ هم در این شعر قاری قرآنه که چون قرآن میخونه این همین به صورت گدایی میکنه از خدا و از خودش بیگانه است، در صورت که خدا چیزی جز خودش نیست. و البته در بیت قبل از اینم حافظ صریحا گفته که بیدینه. حافظ همچنین در غزل معروفی از خود بیگانگی مذهبیون رو که از دور خدایا میگن با زیباترین تصویرسازی ها توصیف میکنه. اینجور غزل شما، حالا بعضی از اشعار اون غزل معروف رو میخونم. میگه سالها دل طلب جام جم از ما میکرد، وانچه خود داشت ز بیگانه تمنا میکرد. گوهری که از صدف کون و مکان بیرون بود، طلب از گمشدگان لب دریا میکرد. بیدلی در همه احوال خدا با او بود، او نمی دیدش و از دور خدایا می کرد. گفت آن یار که از او گشت سر دار بلند، جرمش این بود که اسرار هویدا می کرد. آخرین بیت غزلم هست. گفتمش سلسله زلف بتان از پی چیست، گفت حافظ گله ای از دل شیدا می کرد. بنابراین می بینیم که انسان از نظر حافظ خودش گوهریه که از صدف کون و مکان بیرونه، ولی تمام صفات خودش رو به چیزی یا کسی در خارج از خودش داده، تماس با خودش رو از دست داده و بلکه خودش رو از دست داده و آن موجود بیگانه رو بر خودش مسلط میپنداره و به پرستش و گدایی او میره. حافظ در این شعر میگه که شیخ‌های مذهبی گمشدگان لب دریا هستند و انسان باید به گوهر و جوهر با ارزش خودش بازگرده و خدا رو در خود ببینه، چنان که میگه آن یار که از او گشت سر دار بلند. یعنی منصور حلاج به او اشاره میکنه که حلاج میدونین خودش رو خدا میدید. حلاج میگه خلایق برای جستن او یعنی خدا در شبی تاریک سرگردانند، آنها از روی وهم و خیال به سوی خدا می روند و از آسمان ها می پرسند خدا کجاست، اما خدا در خود آنهاست. در بیت آخرم حافظ به بت پرستی دل شیدای خودش اشاره میکنه. یعنی در این غزل حافظ از خدای دور و بیگانه گمشدگان لب دریا یعنی مذهبیون به انسان خدایی عارفانی مانند حلاج میرسه و سپس به انسان خدایی عاشقانه و زمینی خودش. صوفیان و عارفان ایران بدین ترتیب به این حقیقت که خدایی خارج از انسان نیست رسیده بودند. عطار در منطق الطیر با اشعاری زیبا و دلنشین همین حقیقت رو میگه. یعنی مرغان بسیاری میدونین در منطق الطیر مرغان بسیاری به دنبال سی مرغ یعنی خدا پرواز میکنن و 30 از اون مرغا سرانجام به سی مرغ میرسن، ولی با شگفتی میبینن به خودشون رسیدن. یعنی خدا یا سی مرغ آینه بیش نبوده که در آن تصویر سی مرغ یعنی تصویر خودشون بازتاب یافته بوده. مولوی هم اشعار فراوانی دال بر انسان خدایی داره. مثلا در یک رباعی مولوی میگه آنان که طلبکار خدایی، خدایی حاجت به طلب نیست، شمایید شمایید چیزی که نکردید، گم از بحر چه جویید، کس غیر شما نیست، کجایید کجایید. میگه چیزی رو که گم نکردی چرا میرین پیدا بکنید. یا باز مولوی در غزل معروفش کسانی رو که در جستجوی خدا میرن مکه و در بیابانهای عربستان سرگردونن به خودشون میخونه. میگه ای قوم به حج رفته، کجایید کجایید، معشوق همین جاست، بیایید بیایید، معشوق تو همسایه دیوار به دیوار، در بادیه سرگشته شما در چه هوایید، گر صورت بی صورت معشوق ببینید، هم خواجه و هم خانه و هم کعبه شمایی. به این سوره البته در توجه کنید که این مولوی در این بیت آخر میگه صورت بی صورت معشوق ببینید، زیرا در از همین جا از خود بیگانگی صوفیان و عارفان آغاز میشه. یعنی عارفا به درستی از خود بیگانگی خداپرستان مذهبی رو نقد میکنن و میگن خدا دور نیست. مثلا مولوی میگه هر که دوراندازتر او دورتر. میگه خدا به ما نزدیکه، خدا در انسان، خود شما خدایید. ولی در تصوف و عرفان این خدا دل و جان روحانی انسانه، یعنی صورت نداره و مادی نیست. و نه تنها این، بلکه فراتر از این تن انسان یا نفس در تصوف ما میدونید پلیده و باید طلاق داده بشه تا انسان به یار روحانی برسه. چنان که مولوی میگه ز نفس خود ببر اغیار این است، یعنی نفس ما غیر بیگانه است. یا در مثنوی میگه مولوی اون چه در دیوان شمس و در مثنویش مولوی میگه کیست بیگانه، تن خاکی تو، کس برای اوست غمناکی تو. یعنی انسان از نظر مولوی باید با تن خود و طبیعت مادی اطراف خود مانند دشمنان بیگانه رفتار کنه. و بنابراین باز این عرفای ما به از خود بیگانگی کشیده میشن. غزلیات مولوی هم در دیوان شمس میدونید شور و حال فراوانی داره، ولی متاسفانه تن و بدن خاکی انسان رو پلید میشموره. میگه کردیم زروزه جان و دل پاک، هرچند تن پلید با ماست. یا مولوی باز میگه دلا این تن عدو کهنه توست. یا مولوی در مثنوی هم به ما پند میده که نفس خود رو بکشیم و میگه تن ما مانند فرعون زشتکاره. مولوی میگه یار فرعون تنیده قوم دون، بدن ما مایه عذاب روح ماست، زین بدن اندر عذابی ای بشر، مرغ روحت بسته با جنس دگر، روح باز است و تبایع زاغها، دارد از زاغان و جغدان داغها. بنابراین میبینیم که مولوی در مثنوی چجور صحبت میکنه و میدونید که در مثنوی مولوی با داستانهایی که داره میگه چشمهای پرخمار زنان دام شیطانه و عشقهایی که از پی رنگی بود عشق نبود عاقبت ننگی بود. که من حالا یک آهنگی بگذاریم که شنوندگان زیاد خسته نشن، من بقیه این مطلب رو بعداً خدمتتون میگم.
بله، پس با هم ترانه از مرضیه رو گوش میکنیم، ترانه قدیمی نوروز آمد و بعد شما ادامه خواهید داد با صدای مرضیه، خواهیم شنید نوروز آمد و
من از تو گلم میخواهم گیراتر از خواب بهاری دل در تو وفا میجوید غافل که خطا میجوید میخواهد آن را که نداری
بنابراین ما دیدیم که عرفای ما، البته من عرفان رو به معنی تصوف اینجا تعریف میکنم، چون بعضیا عرفان رو به معنی وسیع و شناخت میگن که اون درست نیست، چون که اون هر مثلا فیلسوفی عارف میشه، چون هر کسی بالاخره شناختی داره. عرفای ما به طور کلی دیدیم که واسه اینکه اون مسئله از خود بیگانگی رو حل کنن به یه از خود بیگانگی جدیدی رسیدن، که به طور کلی ما میبینیم مولوی اصلا از طبیعت بیگانه است، اصلا با 4 و 5 و 6 به قول خودش کاری نداره. میدونید 4 و 5 و 6 در ادبیات عرفانی، 4 یعنی 4 عنصر مادی، آب و آتش و باد و خاک، 5 هم یعنی 5 حسی که ما داریم، حس بویایی و بینایی و بقیه حسایمون، 6 هم یعنی 6 جهتی که ما داریم، بالا و پایین و شمال و جنوب و مغرب و مشرق. بنابراین این 3 و 4 و 5 و 6 مفهومش طبیعتی است که ما درش زندگی میکنیم. مولوی میگه از 6 و از 5 عارف گشت فرد، رست او از 5 حس و 6 جهت، در دفتر 6 مثنوی. یا میگه عشق را با 5 و با 6 کار نیست، یعنی عشق حقیقی با عشق مجازی فرق میکنه، عشق را با 5 و با 6 کار نیست. یا مثلا همون مولوی میگه ای مقیم حبس 4 و 5 و 6، نغز جایی دیگران را هم بکش. حافظ ولی همه این از خود بیگانگی های صوفیان و عارفان رو جارو و پارو میکنه و دور میریزه. شراب و عشق مجازی برای حافظ حقیقته. مثلا حافظ میگه خمها همه در جوش و خروشند ز مستی، وان می که در آنجاست حقیقت نه مجاز است. برای حافظ خاک کوی یار ناپاک نیست بلکه پاکه، چشم خمار یار و ساقی سیمین ساق رو ستایش میکنه و به عشق یار این جهانی فرا میخونه. و برخلاف مولوی که میگه بیرون ز پنج و شش شو، او عشق را در همین شش جهت میجویه. حافظ میگه فریاد که از شش جهتم راه ببستند، آن خال و خط و زلف و رخ و عارض و قامت. یا حافظ میگه شهریست پر کرشمه و خوبان ز شش جهت، چیزیم نیست ورنه خریدار هر ششم. بنابراین حافظ به ما میاموزه که از غریزه های جسمی خود بیگانه نباشیم و برخلاف مذهبیون و عارفان که خود را به گونه دیگری می نمایند، او می گوید که در سر هوس ساقی در دست شراب داشته باشیم، یا میگه من گدا هوس سرو قامتی دارم، یعنی عشقش هیچ جنبه روحانی نداره. حافظ کاملا در همین جهانه، میگه نقد بازار جهان بنگر آزار جهان، گر شما را نبسین سود و زیان ما را بس. صورت و ظواهر مادی دنیوی رو میدونی عارفا به سختی میکوبن. مثلا عطار در منطق التر میگه عشق صورت نیست عشق معرفت، از شهوت بازی حیوان صفت. یا باز عطار میگه اهل صورت نفس شیطانی توست، اهل معنی جان روحانی توست. میبینید صورت و معنا رو اصلا جدا میکنه. ولی و مولوی هم میگه چند صورت، آخر صورت پرست، جان بیمعنیت از صورت نرست. ولی حافظ برخلاف این عارفان به صورت نیز عشق میورزه، میگه دلم جز مهر مهرویان طریقی بر نمیگیرد. یا میگه گل ازاری، ازار یعنی صورت، گل ازاری ز گلستان جهان ما را بس. یا میگه حافظا سجده به ابروی چو محرابش بر، که دعایی ز سر صدق جز آنجا نکنی. بنابراین حافظ نه یک جا و دو جا بلکه صدها بار و در سر تا سر دیوانش با زهد و کنارگیری از دنیا، یعنی از خود بیگانگی، چه در حالت مذهبی و چه در حالت عرفانی در میفته و به ما یاد میده خود را باشیم و از جسم مادی خود شرم زده و فراری و بیگانه نباشیم و به طبیعت مادی خود و اطراف خود برگردیم و زندگی کنیم. از آنچه که گفتم من برمیاد که شاعران بزرگ ما به هیچ وجه هم عقیده نبودن و درگیری ها و بحث های فلسفی شدیدی بینشون جریان داشته. البته بحث هایی که با تأخیر بعدن، یعنی پس از قرن ها، بین فیلسوفان اروپایی جریان یافته، مثلا بحث خدا و بحث از خود بیگانگی که در قرن 19 بین فیلسوفان آلمانی هگل، فوئرباخ و مارکس در میگیره، اینها در متفکران ما هم بوده، ولی متفکران ما در محیط‌های متعصب مذهبی مجبور بودن این بحث‌ها رو با ابهام و ایهام و با تصویرهای شاعرانه بیان کنن، چون اگه به طور صریح حرف می‌زدن به طور صریح سر خودشونو بر باد می‌دادن. حتی امروز می‌بینیم آخوندها نمی‌ذارن در ایران یک فیلسوف رشد کنه و می‌بینیم در قتل‌های زنجیره‌ای متفکرین جوان ما را پیش از آن که بتوانن رشد کنن و فیلسوف شن به طرز فجیعی به قتل می‌رسونن. نمونش مختاری، نمونش پوینده است. چرا؟ زیرا هیچ کس نباید جرأت نزدیک شدن به این بحث‌های فلسفی را بکنه. از این رو در اروپا که رنسانس فکری و هنری همراه با رشد سرمایه‌داری صنعتی در آن بیشتر پدید آمده بود، فلسفه مبتنی بر علم از ایران پیشی گرفت. از جمله نظریه از خود بیگانگی در عصر جدید به وسیله مارکس و بعداً اریک فروم مطرح شد. مارکس میگه نه تنها خدا و مذهب موجب از خود بیگانگی انسانه، بلکه حتی اگر انسان خدا و مذهب رو هم کنار بگذاره، ماهیت کار انسان در سرمایه‌داری موجب از خود بیگانگی میشه. چرا؟ چون شما وقتی مجبور میشید عمر و زندگی خودتون رو صرف کار یا کارهایی بکنید که از آن شما نیست و حتی شاید از آن بیزار باشید، پس از کار و زندگی خود بیگانه میشوید، از خود بیگانه و بیزار میشوید. نه تنها مسئول کار شما از آن شما نیست و از آن یعنی از خودتان احساس بیگانگی میکنید، بلکه سرمایه‌داری با ایجاد رقابت بین کارگران شما را چه بس و از همکاران خودتان نیز جدا و متنفر و بیگانه میکنه. از محیط کار و زندگی خود بیگانه میشید و مشکلات روانی فراوانی معلول این از خود بیگانگیه. اریک فروم می نویسه انسان‌های عصر حاضر مانند ماشین‌های اتومات شدن، حرف‌هاشون و لبخندهاشون مصنوعی و خودشون نیستن، از خود بیگانگی همگیر شده است. انسان چیزهای فراوانی رو خلق کرده و این چیزها که مخلوق خود او هستن مالک او شدن، او مالکیت بر خودش را از دست داده است. بنابراین مفهوم از خود بیگانگی و راه حل آن بازگشت به خود. البته در ایران یک گمراهی های پیدا میشه در این بازگشت به خود. بعضی ها مثل جلال آل احمد و علی شریعتی این بازگشت به خود رو فرار از مدرنیته و بازگشت به دین و مذهب آموزش میدن به ما که بدترین نوع از خود بیگانگی رو آفریده که الان میبینیم. امروز هم عده‌ای میخوان بازگشت به خودش، بازگشت به کوروش و ایران باستان و این چیزها جلوه بدن، در صورت که اینها اشیاء ناشناخته و بیگانگی هستند که نه تنها درد از خود بیگانگی ما رو رفع نمی کنن، بلکه ممکنه باعث از خود بیگانگی بیشتر ما بشن و نتیجه اون هم باز فاجعه سیاسی دیگری بشه. این از که ما چیزهایی که داریم همین چیزهایی است که نوروز هست و زبان شیرین فارسی و این زبان شیرینی است که باهاش صحبت میکنیم و اینها میتونه یه مقدار از خود بیگانگی رو ما رو کمتر کنه. خیلی ممنون. این ایام نوروز رو باز به شما شاد باش میگم.
بسیار سپاسگزارم جناب سنمراد. شنونده عزیزیم اومدن تماس گرفتن ولی متاسفانه نیومدن روی خط و ایشون گفتن که اول از این که سال نو به شما تبریک میگن، ولی با این که نقطه نظرها رو شما خیلی قبول دارن، ولی فکر میکنم احتمالا به نظر مذهبی نمیتونن گفته شما رو بپذیرند و میگن که ما اونقدر کامل نیستیم که در مورد یک پدیده کاملتر بخوایم نظر بدیم و صحبت بکنیم. من از این شنونده خواستم که رو خط بیان و صحبت بکنن، با هموطنان در میون بذارن نظرشون رو و با شما این گفتگو رو پیش برن، ولی خب متاسفانه نیومدن. به هر حال دیگه اگر که خودشون مطرح میکردن خیلی بهتر بود، شما میتونستین جواب بهشون بدین. به پایان برنامه امروز داریم نزدیک میشیم دوستان نازنین. من هم سال جدید و این نوروز باستانی رو به شما شاد باش میگم. امیدوارم که سال بسیار خوب و نیکوی باشه برای مردم ایران، برای تمام فارسی زبانان، البته در کشورهای مختلف عید نوروز رو جشن میگیرن و با مراسم های مختلف. همه مثل هم نیست و مثل هم اجرا نمیشه. روز خوبی رو براتون آرزو میکنم. تا فردا دوشنبه ساعت 17 که دوباره در خدمت شما خواهیم بود، شادکام و سرفراز باشید با یک ترانه نوروزی که آذر و سعید اینو اجرا کردند. برنامه رو به پایان میرسونیم.
میگویند نوروز را به سر
میگوییم نوروز رنگ، نوروز برگ و نوروز سبز است. سبز ماندنی است، نوروز ماندنی است. امید به سبز، امید به روز نو ماندنی است.
دشت و به کوه و به هم